أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلا نطل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم شهدا علما مراجع اولیای الهی مؤمنین و مؤمنات صلوات بلند خط بفرمایید بحث تفصیلیمون درباره شناخت وظایفمون به خصوص در بعد دشمن شناسی رسید به آیه 149 سوره مبارک آل عمران. انسان وقتی که این آیات رو میخونه همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودند فهو فی کل زمان جدیدون، یعنی قرآن در هر زمانی جدید هست، یعنی دقیقا انگار میخواد همون مسئله روز شما رو مطرح بکنه. در این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردونکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای مؤمنین، ببین خطاب به مؤمنین هست و خطراتی که مؤمنین رو همیشه تهدید میکنه، آفاتی که مؤمنین رو همیشه تهدید میکنه. می‌فرماید که اگر شما اطاعت بکنید کافران رو یردوکم علی اعقابکم، شما رو به اون دین جاهلی، به اون دین گذشتگان کافرتون براتون می‌گردونن. فتنقلبوا خاسرین، و این برای شما خسران هستش. یک بازگشت خاسران است که شما رو برگردونن به دین گذشتگان کافرتون. انسان در برخوردهای فردی و اجتماعی و همچنین در روابط بین المللیش با آدمهای متعددی ارتباط برقرار میکنه که باید مراقب باشه رابطه با اونها در سلامت او، ایمان او تردید ایجاد نکنه، آسیب ایجاد نکنه. گاهی وقتا یه پدر مادر کافر، پدر مادری که خودشون کافر شدن، گاهی وقتا فرزند کافر، اینا چیزایی هست که در قرآن و روایات ما و تاریخ ما و به خصوص در این 46 سال انقلاب اسلامی به وفور دیده شده. گاهی وقتا یه مرجع تقلید رو فرزندش، بیتش، اعضای بیتش نابود میکنن، دامادش نابودش میکنه. فامیل های بی اعتقاد اثر میذارند، همسر بی اعتقاد، همسایه و دوست و رئیس و یا کارمند بی اعتقاد انسان رو عوض میکنه. در سطوح بین المللی هم همینطور استش. در سطوح بین المللی وقتی انسان روابط برقرار میکنه با کفار، مثلا تجمعات بین المللی، ورزشکارا با هم ارتباط دارن، هنرمندا ارتباط دارند، تاجرا ارتباط دارن با هم دیگه، سیاستمدارا ارتباط دارن با هم دیگه، قرآن میگه مراقب باشید وقتی که مطیع کفار شدید براتون میگردونن از ایمان به همون دین آبا و اجدادی کافران خودتون. مراقب باشید که در ارتباط با دیگران یک همچین خسارتی نبینید. این خیلی خیلی مهمه، چون کافر نگاهش دنیاست و جهنمه. وقتی که مطیعش میشی تو هر چیز، چه در نظام شریعت و احکام، چه در نظام طریقت و اخلاق، و چه در نظام حقیقت و عقاید، انسان وقتی که در مطیع کفار میشه عبد اونهاست، اطاعت داره میکنه دیگه. اونها به او خطهی میکنند، اونها دارن تعیین تکلیف میکنند، سبک زندگی تعریف میکنند. اگر که سبک زندگی اونها رو، دستورات اونها رو، روشهای اونها رو پذیرفتید، یک همچین خسارت وحشتناکی رو خواهید دید. در واقع قرآن میخواد بگه که چون موضوع جنگ بود دیگه، رسید به اینجا، میگه اگر شما خسارت، یادتون باشه این نیست که شما در نبرد با کفار یه موقعی آسیب و خسارت مالی ببینید یا کشته بدید یا از نظر نظامی شکست بخورید. قرآن خسارت رو چی میدونه؟ خسارت رو این میدونه که انسان ایمانش رو از دست بده. بعضی اینا رو خسارت نمیدونن، ازدواج میکنه میدونه که اگه قراره با فلانی ازدواج کنه باید قید حیا و شرف و ایمان رو بزنه و ازدواج میکنه. میدونه اگر این مسافرت رو بره یا این شغل رو انتخاب بکنه یا این سفر خارجی رو بره خیلی چیزا رو از دست میده، یا این هجرت رو بکنه خودش خانوادش نابود میشن از نظر ایمانی، ولی طمعهای اقتصادی، شهوتهای اقتصادی، جمادی، گیاهی، حیوانی و گاهی وقتا دامهای علمی، مثلا میخوام بریم دکترامو بگیرم، این رفته دکترا بگیره ولی چی از دست داد؟ بله دکترا رو گرفت، ولی چی رو میده؟ ایمانش رو میده، اخلاقش رو میده، شرافتش رو میده. هیچ کدوم از اینا این ارزش رو نداره که ما ایمانمون از بین بره. یعنی روش صحیح علمی متخصص بر 7 تخصص ما اینو از دست بدیم که میخوایم چی به دست بیاریم؟ حماقت، یا پول، یا کمالات گیاهی، یا کمالات حیوانی، یا عزت دنیایی ظاهرن، قدرت. بعضی اینجوری هستن. شما سیاستمدارای ما رو ببینید در طول 46 سال، اونایی که یاران نزدیک امام بودن زندان رفتن، شکنجه شدن، بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، قانون اساسی نوشتن، ولی بعد چنان به دشمن گرایش پیدا کردن که پا روی عقاید و آرمان‌های خودشون گذاشتن. این شوخی نیست، تا دقت کنید. ما آدم‌های خیلی خیلی بزرگی رو تو این 46 سال دیدیم، الان تعداد زیادشون تو دامن آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اروپا دارن زندگی میکنن. یعنی یه جایی تسلیم شدن و ایمان از دست دادن، یه جایی کم آوردن. این چیزیست که انسان باید همیشه بخیل باشه به دینش و باج نده به هیچی. سر هر چیزی کمالات جمادی، اقتصاد و تجارت و نمیدونم شرکت بزنیم و معامله، گاهی وقتا کمالات گیاهی، گاهی وقتا کمالات حیوانی، گاهی وقتا هم شهوت‌های علمی، برم درس بخونم، دکترا بگیرم، روابط علمی، مقاله بدیم، جلان هم یه دفعه بینی طرف اصلا هیچ دیگه از شخصیتش، ایمانش نمیمونه، این میشه جهنم. چی میارزه شما؟ چی ارزشی داره که وقتی که قرار تو جهنمی بشی به دست بیاری؟ کدوم کمال هست میارزه انسان خودش رو به خاطر او جهنمی بکن؟ ببین انقدر مسئله مهمه که خداوند تبارک و تعالی مؤمنین رو خطاب میکنه و میگه مراقب باشین، این خطر همیشه شما رو تهدید میکنه، این خطر دائما شما رو تهدید میکنه. در طول این 46 سال ما زیاد دیدیم این مسئله رو، حتی به گروه ها احزاب زیادی رسید، الان هم هستن کسانی که به شدت نفاق دارن، ادعا میکنن که کشور رو، انقلاب رو، قانون اساسی رو قبول دارن ولی قبول ندارن، هیچ کدوم از ارکان این رو نمیپذیرن، ولی برای اینکه رأی بیارن، حضور سیاسی داشته باشن، ظاهرا از این حرفا میزنن، مثل منافقین صدر اسلام و منافقینی که خودمون دیدیم، از خدا و پیغمبر و مردم و انقلاب و اینا صحبت میکنن، اما به هیچ وجه در باطن قائل به این نیستن. اون فتحن قلب و خاسرین یردوکم علا اعقابکم، شما رو برمیگردونن به عقب. فتن قلب و خاسرین تو چی ظهور پیدا میکنه؟ تو پشیمانی، تو پشیمانی. یعنی پشیمون میشه که با حیا بوده، حجاب داشته، پشیمون میشه زن با حیا گرفته. الان کم نداریم، ما تو مشاورهای خودمون پشیمون میشه نماز میخونده، حزب اللهی بوده، جبهه رفته، انقلابی بوده، پیروی از ولایت میکرده، پشیمون میشه از اینکه شما ناکنید. بسیاری از فاتحان سفارت آمریکا، که امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود، کسایی که رفتن دانشجویان پیروان خط امام، یعنی اینجوری اسمشون این بود دیگه، ببینید چقدرشون پشیمون شدن بعد از این یه مدتی و افکارشون 100% برعکس شد، غربی شد، آمریکایی شد. واقعا پشیمون شدن. ما الان کم نداریم آدمای پشیمان. آدمهای پشیمان، آدمهای که بگن ما اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، یا اشتباه کردیم با آمریکا درگیر شدیم، اشتباه کردیم شعار نه شرقی نه غربی دادیم و خیلی چیزای دیگه، اینا رو داریم. یکی از مسئولین بزرگ و اصلی نظام جمهوری اسلامی که همیشه جزء دو سه مقام اول نظام جمهوری اسلامی بود، چه قبل از امام چه بعد از امام، باش مصاحبه کردن 10 سال اول انقلاب. گفتن شما اگه تجربه این 10 سال رو داشتی چیکار میکردی؟ گفت اگه من بودم هیچ وقت همچین قانون اساسی به این انقلابی نمی نوشتیم. یعنی پشیمانی. چی باعث میشه انسان برگرده از عقایدش؟ دست از آرمان ها عقایدش برداره. اطاعت از کفار، نزدیک شدن به اونها، تأثیرگذاری تبلیغات دشمن روی انسان، تحت تأثیر القاعات، شایعه ها، تبلیغات دشمن قرار گرفتن انسان رو. شما نگاه کنید چقدر آدمایی که ماهوار اومد تو خونشون همه دینشون از دست داد. اول روز اول که رفت ماهواره دست میکرد یا میخواست وارد فضای مجازی بشه اینجوری نبود. بعد از یه مدت میبینید که همه چی رو میذارن کنار. این اطاعت از دشمنه که وقتی رفتی سمتش این باجها رو باید بدی. و اینم یه دفعه اتفاق نمیفته. یعنی ذره ذره رفته رفته انسان تحت تأثیر القاعات و تبلیغات همنشینانش، دوستانش، کسایی باشون تردد میکنه قرار میگیره و پشیمون میشه. ما از آخوند و عالم داشتیم، الان شما نگاه کنید باورتون میشه در حوزه علمیه کسایی باشن که بگن ما نباید از مردم غزه دفاع بکنیم، از فلسطین نباید دفاع بکنیم، از مستضعفان نباید دفاع بکنیم، ما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، به ما چه فلسطین. دقیقا نقطه مقابل دستور قرآن. حالا فلسطینی ها و غزه اینا که مسلمانن، محب به اهل بیتن، خیلی هاشون هم شیعه هستن، قرآن میگه کفار مظلوم رو هم شما نمیتونید بیخیال باشید. بعد این آخونده عالم درس خونده به ظاهر مجتهد میگه به ما چه؟ خب این چجور درسیه تو خوندی؟ این چجور دینیه که تو یاد گرفتی؟ چجور قرآنیه که تو فهمیدی؟ به ما چه؟ پس دقت کنید اگه ما یه چیزایی رو میبینیم تو این 46 سال از خواص بزرگانمون که اصلا توقع نداریم، برای این هستش که انسان‌ها تو برخوردها و همنشینی‌ها این انحراف رو پیدا میکنن. قرآن داره هشدار میده که مواظب باشید، نرم نشید در مقابل کفار. برخورداتون، سبک زندگی اونها رو نپذیرید. از هر چی، از یه حجاب ساده شروع میشه، از یه غذا خوردن و و و بعد میره به سمت چیزهای دیگه. وقتی اطاعت کردی یه جا دشمن رو توی چیزی، به خود چیزایی که خیلی کلیدی و حساسه، مهمه، مادره، نقش اساسی داره، تمام باورهاشو بعدن میپذیری، تمام عقایدشو بعدن میپذیری. قرآن اینو خسارت میدونه. یه خسارت همینه که تو نگه کشته بشی شهیدی، مشکل اقتصادی پیدا بکنی که طوری نیستش که. اینا اجر داره برات، ثواب داره برات، نمیدونم هر کفاره گناهات در خورده با دشمن هر آسیبی داشته باشه هم کفاره است هم درجه است. خسارت اونجایی که تو دست از عقایدت برداری، دست از سبک زندگیت برداری این خطر داره. در آیه بعدی که مرتبط با این آیه هست یه نکته فوق‌العاده مهم داره میده که در واقع مؤمن همینجا شناخته میشه. میگه بل الله مولاکم و هو خیر ناصره. خوب دقت کنید، اول میگه اگه اونا رو اطاعت کنید اون بلا سرتون میاد، براتون میگردونن، شما دچار خسران میشید، چون ایمانتون از دست میدید، جهنمی میشید. انسان روش دین خودشو که مبتنی بر 7 تا تخصص خدا و اهل بیت رو رها نمیکنه بره سراغ سبک زندگی آدمایی که حتی یه دونه از اون تخصصا رو ندارن. الان تو چرا داری اینجوری تبعیت میکنی از اونا؟ چرا داری سبک زندگی اونها رو میپذیری و عمل میکنی؟ الان بر این سبک زندگی که تو الان داری بر اساس کدوم مکتب عالمانه است؟ بر اساس کدوم تخصصه؟ بر اساس کدوم علمه؟ میگن غربی ها هر کاری که همون غربی مده، اروپا مده، آمریکا مده، غربی ها اینجوری میگن. پس آماد گوش کنیم، آمریکایی، اروپایی، غربی ها، غیر مسلمان ها که شما میگید، اینو تو زندگیشون کدوم دانش حقیقی وجود داره؟ یه دونش رو شما بگید به ما از این 7 تا تخصصی که برای نجات انسان هست و برای سعادت انسان هست، شما به ما بگید اینا یه دونه از اون تخصص ها رو دارن یا ندارن؟ حتی یه دونه. پس این چیه که آدم میگه مد اروپایی ها اینجوری میکنن، تو اروپا اینجوریه، تو آمریکا اینجوریه؟ ولی یه موقع یه چیزی هستش که عقل میگه، عقل اروپایی آمریکایی نداره، عقل میگه مثلا شما رانندگی میکنید کمربند ببندید، خب اگه اون اروپایی داره رعایت میکنه پیروی از پیغمبر خدا، یعنی عقل میکنه اون کارش درسته. بله، انضباط اجتماعی، نظم، وجدان کاری، خب این که عقل، همه عقل رو دارن میگن. ما اگر از این عقل تبعیت نمیکنیم، بلکه خب نافرمانی عقل رو داریم میکنیم، نافرمانی پیامبر خدا رو میکنیم. این به آمریکایی اروپایی بودن ربطی نداره که. انضباط اجتماعی یه چیزیست که امام معصوم ما، قرآن ما دائما به ما میگن الله الله فی نظم امورکم. نظم امور، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، اخلاق مداری، اینا چیزی که خب قرآن و انبیا به بقیه هم یاد دادن. اما روش غذا خوردن، لباس پوشیدن، سبک ازدواج، روابط زن و مرد، محرم و نامحرم، مسائل اقتصادی، چقدر ما داریم تبعیت میکنیم اینا اونجا مد اونجوری باید همینجوری رفتار کنیم. هر چی دشمن بگه، هر چی کتاباشون نوشته، اونا درستن. نمیگه که قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن که 7 تا تخصصو دارن، میگه اونا گفتن. فردا روز قیامت خدا سوال میکنه این روش زندگی و سبک زندگی که تو انتخاب کردی بر اساس کدوم دانش بود؟ بر اساس کدوم علم و تخصص بود که تو ترجیح دادی اینجوری عمل بکنی؟ بالاخره این یه سواله دیگه. روز قیامت خدا سوال میکنه الان اینه که تو تابع زندگی اونها بودی، کدوم یکی از این تخصصها رو زندگیشون داشت که تو از اونها تبعیت کردی؟ میگه نه، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، غربی‌ها، ببین چقدر پیشرفت کردن. میگه خب پیشرفتی که کردن، خودشون اعتراف کردن که ما تو هر رشته‌ای پیشرفت کردیم، از مسلمان‌ها دزدیدیم اینا رو، سرقت اونها بوده، منابع اونها، دانش اونها نذاشتیم خودشون استفاده کنن. اونا ما از اونا گرفتیم، چون بربریت و توحش اروپا رو آمریکا که اصلا ریشه نداره. 400 سال پیش بوده که اصلا اون همون انگلیسی‌های آدمکشی بودن که صدها میلیون ساکنان آمریکا رو کشتن، سرخپوستا رو کشتن که ساکن اصلی و صاحب اصلی بودن. اومدن اونجا غارت کردن، کشوری تشکیل دادن به نام آمریکا. اون که اصلا هیچ چیز بی ریشه و بی اساس. اگه موضوع علم و دانشه که شما همین اعتراف 3 ساعته فیلم 3 ساعته خود بی بی سی رو برید ببینید. حالا من یادآوری کنم، از من یادآوری بخواید، یادآوری کنید به من که بگم توی کانال بذارم ببینید که اعتراف میکنه آقا ما هرچه علوم هست از این مسلمان ها گرفتیم، کشور دیگه غارت کردیم گرفتیم، اونو عمل کردم و عمل نکردیم، کشور ما رو عقب افتاده نگه داشتن، همه چی ما رو دزدیدن و بردن، مملکتمون رو تو 157 سال دو سوم خاکش رو از ما گرفتن، شاهان نالایق، فاسد، ظالم، طاغوت‌ها مشغول کسافتکاری های خودشون ها، به حرمسراهاشون میرسیدن و لذتاشون رو خاک میبردن، امکانات ما نفت ما رو میبردن، امکانات ما رو میبردن. اونا اگه ثروتی هم دارن یا امکاناتی دارن از غارت کشورهای اسلامی رسیده که اینی که خودشون هم این رو اعتراف میکنن. اگه چیزی به اسم ثروت، پیشرفت علمی اونجا هست، آبادانی اونجا هست، از ما بردن. چون اختراعات مسلمان رو نگاه کنید، اینا ساعت رو از ما بردن، شیشه رو از ما بردن، نمیدونم حموم رو از ما بردن، نمیدونم آپارتمان سازی رو از ما گرفتن و خیلی امکانات دیگه. اختراعات رو نگاه بکن، اختراعات مسلمان، جراحی و پزشکی و نمیدونم دانش های اینجوری رو همه رو مسلمان ها گرفتن. اون که مسلمان ها تو اوج تمدن و قدرت در دنیا بودن، اینا آدم خوار بودن، اینا موجودات خیلی وحشی بودن که تاریخشون رو ببینید، فیلم هایی که خودشون ساختن از خودشون بید ببینید، نحوه غذا خوردنشون و رفتارشون رو با همدیگه ببینید، وحشی بازی و جنگاشون و آدم کشیاشون رو ببینید. و خیلی ها حتی نمیخوان به روشون بیارن که توی 46 سال اگه بس علم و دانش و تخصص و پیش رفته، ما توی 46 سال به اعتراف خود دشمنانمون، نه دوستانمون، نه خودمون، به اعتراف خود دشمنانمون چند صد سال پیش رفته علمی داشتیم. کجای دنیا یه کشوری که رتبه علمی 150 به بعده تو 46 سال جز 10 کشور اول دنیا بشه؟ کجای دنیا همچه پیشرفتی سال بود؟ چون نه تو ژاپن، نه تو آلمان، نه تو آمریکا، نه هیچ جایی همچه سرعت علمی نداره. خودشون میگن سرعت اینا حداقل 10 برابر سرعت علمی جهان ایرانی ها، 10 برابر سرعت علمی و پیشرفت جهان اینا سرعت دارن. و همون اتفاقی پیغمبر فرمود که اگر علم در سریا باشه ایرانی ها بهش میرسن، و امام ما فرمود در 20 سال آینده دنیا مجبوره برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره. این برکت چیه؟ برکت همین مذهبه، برکت همین دینه، برکت همین روحانیت هست، برکت حاکمیت ولی فقیهه، برکت جمهوری اسلامیه که ایران این همه پیشرفت کرد، یه ابرقدرت شد توی کمتر از 5 دهه. اونایی که تابع آمریکا و غرب بودن، برید اوضاعشون رو ببینید، خود آمریکا و اروپا رو برید ببینید. بعد قضاوت بکنید. پس شما چی باعث میشه بگید که ما باید روش زندگی اونها، سبک زندگی اونها رو باید قبول بکنیم؟ چی باعث میشه؟ اگه علم و تخصص، دانش، فرهنگ، تمدنه که مهدش اینجاست، چی باعث شده؟ یکی از دلایل مهم این استش که دشمن تو طول این 46 سال تلاش کرد از طریق فعالیت‌های فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ماهواره دائما این ملت رو تحقیر کنه. یه مش آدمای فاسد و فاجر جاهل هم استخدام کرد تو این کشور که شروع کنن به تمجید و ستایش فرهنگ دشمن، فرهنگ غربی و تحقیر ایران و ایرانی. شما نها کنید به قدر این تبلیغات اثر داره که وزیر مملکت، دقت کنید وزیر مملکت، یعنی نمیگم یه آدم مثلا معمولی تو این کشور، وزیر که باید جزو آگاه ترین مردم به کشور خودش باشه، انقدر نفهمه، انقدر این بیشعور و جاهل نسبت به کشور خودش، اگر نگیم خائنه، اگر نگیم جاسوسه، میگه که آمریکا با یه دکمه فشار یه دکمه ما رو نابود بکنه. اگه میتونست نابود بکنه که خب رئیس جمهورش که میگم من اگر میتونستم یه همچین قدرتی داشتم جلوی ایران رو میگرفتم میگرفتم. چرا نتونستن با یه دکمه، با یه میلیون دکمه هم نتونستن این کار کنن، یه دکمه که بمانن. این وزیر مملکت. یا یه وزیر دیگه‌اش میگه ایرانی ها همون آفتابا هم نمیتونن بسازن. این وزیر یه مملکت یه کشوری داره با چشم خودش پیشرفتا رو میبینه، حداقل در رشته‌ای که خودش متخصصه ببینه چه پیشرفتایی شده، کوره نمیبینه، نمیگه روز روشن رو انکار میکنه. قرآن میگه چی؟ بله الله مولاکم و هو خیر الناصر. خدا مولای شماست. این میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه هر وقت اطاعت میکنی دشمن رو، او رو به ولایت پذیرفتی و تمام جنگ حق و باطل بین انبیا و طاغوت ها، همه این جنگ ها سر همه یه نقطه است، ولایت. آیا هفت تا تخصص خدا باید ولایت باشه و معصومی ها ولایت با این تخصصا باشه یا با جهالت؟ قرآن چی میگه؟ اف حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما. آیا حکم جاهلیت رو دنبالش میگردید؟ احکام جاهلی چه کسی از نظر آیین و روش زندگی بهتر از خداست؟ خدایی که خالق کل شیعه، علیم به کل شیعه، شما رو بهتر از هر کسی دیگه میشناسه، خیرتون رو میخواد، آسونیتون رو میخواد، رفاهتون رو میخواد، سلامتتون رو میخواد، بی نهایت دوستتون داره. این خدا رو ما باید تبعیت بکنیم یا دشمنمون رو؟ اونم چی؟ الذین کفروا. این خیلی واضحه. وقتی میگه الذین کفروا یعنی کسانی که هیچ کدوم از این هفت تا تخصص رو نمیخوان قبول کنن. میگه ما یه زندگی احمقانه میخوایم، ما دنبال یه زندگی جاهلانه میخوایم میگردیم، ما دوست نداریم کسی بیاد از طریق تخصص و علم راه نمایی کنه، ما دقیقا اون راهی رو میخوایم بریم که توش تخصص نیست، نه خدا رو و نه رهبران الهی که این هفت تا تخصص رو دارن رو نمیخوایم. ما میخوایم بر اساس نفس خودمون، بخش حیوانی خودمون زندگی کنیم. به این صراحت دارن اینو میگن. وقت جالبه یه بچه مسلمون یه بچه شیعه میگه من سبک زندگی اینا رو میخوام داشته باشم، روش زندگی اینا رو قبول کنم. اینه که قرآن میگه شما دچار خسران میشید، سرمایتون رو دست جهنمی میشید. همه یه مسئله سر اینه. مسئله این استش که هنوز تو این جمهوری اسلامی مسئولینی هستن که دقیقاً میخوان مطیع کفار باشن. ما رئیس جمهورمون، رئیس جمهوری که همه به خیانتش مثل روز روشن آگاه هستن و مقام معظم رهبری هم هفته گذشته گفت اینا خیانت کردن به این کشور، که چند هزار کارخونه خیانت، دقت کنید، یعنی عمد تو کار، چند هزار کارخونه رو تعطیل کردن. و این از افتخارات شهید رئیسی بود، این چند هزار کارخونه رو دوباره راه اندازی کرد، عمدن کارخونه ها رو به تعطیلی کشوندن، کما که الان هم داره این اتفاق عمدی داره اتفاق میفته که کارخونه ها و شرکت ها و مؤسسات و اینا همه دوباره به ورشکستگی و نابودی کشیده بشن، تا یه عده برن ولیشون آمریکا رو بپرستن، برن اون رو بیارن و این کشور حاکم کنن. قرآن چی میگه؟ و هو خیر الناصرین، یعنی اگه خدا رو به عنوان ولیت پذیرفتی و همه جا کمکت میکنه، همه جا کنارت هست، دشمن هیچ آسیبی به تو نمیتونه برسون. الله رو مولا بگیر، فقط با او کار کن. شما غزه رو نگاه کنید، الله رو مولا گرفته، تمام قدرت های جهان ریختن تو این 10-15 کیلومتر، از شکست خوردن. چجوری میشه؟ چجوری میشه یه ملت دست خالی ابر قدرت رو به خاک مذلت بشونه؟ اسرائیلی که بگفتم پنجمین ارتش جهان هست، چرا نمیتونه حریف این اقلیت بشه؟ چرا هنوز به یه دونه از اهدافش دست پیدا نکرده؟ میکشه، نابود میکنه، قحطی ایجاد میکنه، ولی موفق نیست. این سرخوردگی داره خفشون میکنه. شما تو روزی چند تا از اینا رو ما الان تو کانال جهان خبر میذاریم، عزیزان ببینن، تو کانال دیگه هم هست، که مسئولینشون میان اعتراف میکنن که ما شکست خوردیم در مقابل غزه. غزه یا خدا رو دارن و جهان در مقابلشون شکست میخوره. فلسطینی ها خدا رو دارن و جهان در مقابل شکست میخوره. لبنانی ها خدا رو دارن و ابرقدرت ها نتونستن کاری کنن. یمن عزیز رو شما نگاه بکنید، اینها رو بر تو به قول خودشون تو گوشه رینج همینجوری سیلی و مش زد بهشون و نتونستن کاری بکنن. چیزی که تو دنیا 70 سال همه ازش ترسیدن، کشتی های آمریکا، ناو آمریکا، قدرت آمریکا، نمیدونم هواپیماهای آمریکا، پهپادهای آمریکایی، همه رو جلو چش دنیا نابود کردن و خیلی احمقا هنوز به رخ خودشون نمیارن چه اتفاقی داره میفته. ما رئیس جمهور خائنمون، این رئیس جمهور خائن آمریکا کت خداست، کت خداست، یعنی ولیه، ما ولایت اینو باید بپذیریم، چاره ای نداریم. آمریکا کت خداست، یعنی باید ولایتش رو قبول کرد. همه بحث تو ایمان و کفر اینه. و اینجاست که ما باید یه مقدار فکر بکنیم چه جوری میشه تو قوانین جمهوری اسلامی یه خائن، یه جاسوس بشه رئیس جمهور. یکی دوتا هم نه، نماینده مجلسی بیان تو کار که بشن نماینده مجلس و درست علیه خود نظام فعالیت بکنن، علیه رهبری نظام، ارزش‌های نظام، خون شهدا، ملت بتونن فعالیت بکنن. چه جوری میشه؟ اینجا تأمل داره. شما تو اروپا، تو آمریکا هرگز نمیبینید یه رئیس جمهور تو کشور اسرائیل یا جای دیگه بیاد، یا یه وزیر بیاد درست علیه منافع آرمان‌های اون کشور بخواد فعالیت انجام بده. امکان نداره اصلا. علیه آرمان‌های امپریالیسم، سرمایه‌داری، بخواهم یه چیزهای اعتقاد دارن پاش وای میسن، مسئولی هم غیر از این نمیتونه بیاد بره. اینجا مسئولی میاد وای میسه جلوی همه مردم، هم علیه مردم، هم علیه رهبری، هم علیه نظام، هم علیه آرمانهای، هم علیه خون شهدا، علیه خون شهدا وای میسه. این چه مسئله ایه؟ چجوری یه کسی میاد میشه کاندید ریاست جمهوری میگه من این کارو میتونم انجام بدم، کشاورزی رو حل میکنم، اقتصاد رو حل میکنم، این همه چیزا رو حل میکنم، همه هم قابل حل، همه هم راهکار داره، اینم راهکارهاست، اینم این تجربه ها، اینا مردم به اون رأی نمیدن. یه کسی میاد میگه من اصلا نمیتونم، بلد نیستم، نمیشه، هیچی هم نمیفهمم، و مردم به اون رأی میدن. چجوری میشه اینجوری؟ یعنی مثلا اون کسی که داره الان رأی میده چی فکر میکنه؟ بابا یه کسی الان هست من همه کاری میتونم انجام بدم، حداقل داره بشارتشو میده، میشه. به یه کسی میاد میگه نه من هیچ کاری بلد نیستم، نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، امکان نداره، و بعد همه ایده برن به اون رأی بدن، اون رأی بیاره. و بتونن اینجور آدم ها رأی بیارن از خائن و جاهل و ناآگاه و جاسوس و وابسته، بعدم بگن تو این کشور آزادی نیست، دیکتاتوریه. این جالب اینجاست، بگن آزادی نیست، دیکتاتوریه، حرف ما نیست. اینا از عجایب هفتگانه دنیا عجیبتره. چه که ما داریم توی کشور میبینیم، ببینید قرآن میگه که شما باید الله رو ولی بگیرید، بل الله مولاکم و هو خیر الناصر، اون مولای شماست، او شما رو کمک میکنه. ما حال کسی زورش به شما برسه، 46 سال دیدیم نه زورشون به جمهوری اسلامی رسید، علارغم اینکه تو کشور ما از رئیس جمهور، وزیر، نیروی فرمانده، نیروی دریایی، جاسوس و خیلی کسای دیگه داشتیم، پر خائن و جاسوس، نتونستن یمن ما رو، غزه ما رو، لبنان ما رو، فلسطین ما رو نتونستن. خدا میگم پشتتون هستم. در جای دیگه میفرماید که چند جا این مسئله هستش که حالا من حتما خواهش میکنم عزیزان این آیات رو پیگیری بکنن، حتما خیلی مهم هست. ان القوة لله جميعا، همه قدرت دست خداست، شما با خدا باش همه قدرت داری، همه قدرت مال خداست. سوره بقره آیه 165، سوره یونس آیه 65، ببینید میگه شماها میخواید برید از دشمن کاری که الان دیدید دیگه، این هفته گذشته دیدید کشور عربی چجوری خودشون رو زیر تحقیرهای ترامپ انداختن. این میاد اونجا فوششون میده، تحقیرشون میکنه، شما ما اگه ما نباشیم شما اصلا زنده نیستید، ما اراده میکنیم شما چجوری باشید، ما اراده میکنیم شما رو نگه داریم، اگه ما نباشیم شما دو هفته ای مجبورید فارسی یا حرف بزنید، ایران همه تو رو نابود میکنه، چنین چرا تحقیرشون میکنه و اونا بیشتر اطاعت میکنه. قرآن هم همین رو میگه، میفهمد که فرعون چیکار میکرد که همه اطاعتش میکردن. گفت تحقیرشون میشد، کار فرعون تحقیر اونها بود و اونا اطاعتش میشد. انسانی که تحقیر میشه مطیع میشه، چشم یه مانه زده تو سر این آدم تحقیرشون میکنه. اینا چی میخوان از آمریکا؟ میگن اسلحه به ما بده، بیا اما تو رو خدا بیا. من کشورهایی که باج دادن، مثلا لیبی چجوری شکست خورد، نابود شد کشورش، به گفت انگلیس بیا تعهد بده که من دفاع میکنم. تعهدی وجود داره واقعا تو دنیا؟ انگلیس بیا تعهد بده. انگلیس ببینید تا حالا چند تا کشوری که نابود کرده تعهد داده از اینا حفاظت کنه، خودش نابودشون کرده. آمریکا هم همینطور. بعد اینا قرآن میگه شما دنبال عزتی زیر دست کفار، زیر نظر کفار دنبال قدرت و عزت میگردید. اون قدرت دست اونه، ان القوت لله جمیعا، خدا همه قوت دست خداست. ان العزت لله جمیعا، عزت همش دست خداست. شما دنبال آقایی و سروری و بزرگی و احترام و قدرت میگردید، سروری، عزت، قدرت، احترام توی عبودیت خداونده، توی اطاعت خداونده، در اینکه تو خدا رو مولای خودت قرار بدی، اینجوری میشی، بزرگ میشی. مثلا خداوند نظام خلقت رو یه جوری آفریده که اگر کسی گناه بکنه ذلیل میشه، بی شخصیت میشه، بی احترام میشه. شما همین که بتونی قانون خدا، دین خدا رو زیر پا بذاری تحقیر میشه، چون تو داری قانون کسی رو زیر پا میذاری و بی محلی میکنی که همه عزت و قدرت و نصرت دست اونه. خب تو محروم میشی از این حمایت، دیگه مولا نداری. خب قرآن چی میگه؟ میگه خدا مولای شماست، افتخار کنید، خدا مولای شماست، پای این وایسید، پای این مولا وایسید. الله، الله یعنی چی؟ یعنی هستی مطلق، قدرت مطلق، عزت مطلق، علم مطلق. این مولای شماست. دوست نداری همچین مولایی داشته باشی؟ کیو میخوای مولا قرار بدی بعد از خدا؟ کیو برای مولا بودن، پشتیبان بودن، سرپرست بودن، ناصر بودن بهتر از خداست؟ اینو کنار میخواید بذارید؟ و این چیزی است که خیلی از مسئولین ما و حتی مردم ما بعضیاشون نمیفهمن اینو. عزت و آقایی و اینا رو تو دست دشمن میدونن. شخصیت و تو این میدونن که شبیه کفار و دشمنان بشن، نه شبیه خانواده متخصص معصوم خودش. شخصیت تو این میدونن. ببین چقدر قاعده مند خدا داره با ما حرف میزنه. میگه مگه شما دنبال عزت و پیروزی و نصرت نیستید؟ خب مگه جایی غیر از دست من دست کس دیگه ای هم هست؟ اگر تبعیت بکنید پیروز میشید. اونجایی که منو و رهبران الهی رو تنها میذارید، اونی که نصیبتون میشه، برید تاریخ اسلام ببینید بعد از پیغمبر، اونی که نصیبتون میشه خاری و ذلت و حقارت هستش. همه سرمایه هاتون و دشمن ازتون میگیره، تو سرتون میزنه. ببینید سر تمدن اسلامی چی اومد؟ ببین دشمن ها چیکار کردن باشون؟ تا الان ادامه داره هنوز. ببین چقدر کشور اسلامی زیر چکمه کفار و دشمنان خداست. به این بدبختا یک جهان اسلام رو به بردگی بردن. این رهبران قر، رهبران عربی، جهان اسلام رو به بردگی دادن به دست غربی ها. اگه نصرت میخواید خدا نمونه، میگه نمونه بهتون نشون میدم، یه دونه پیغمبر فرستادم، قرآن رو بخونید، من چند تا پیغمبر تنها فرستادم ابرقدرت رو نابود کردن، یه موسی و داداشش رو فرستادم فرعون رو نابود کردن، ابراهیم رو فرستادم نمرود رو با اون تمدن نابود کرد، پیامبر رو فرستادم این همه عظمت. پیامبران قبلی رو ببینید، دائما خدا میگه پیامبران من پیروز شدن همشون. تنهایی تنها بودن؟ نه، الله. داره قانون به ما میگه، اگه قوانین 25 تا پیغمبر رو میگه، میگه ببین پیروزی میخواهید در مقابل همه قدرت‌های جهانی، ابرقدرت‌ها، با من باشید، من پیروزتون. بعد جالبه، ما مسئولینمون انقلاب اسلامی رو دیدن که پیروز شده، شاه رو دیدن نابود شده، ارتشش رو دیدن نابود شده، ساواکش رو دیدن نابود شده، توطئه های 46 ساله دشمن رو دیدن نابود شده، باز هنوز تو وجودشون حقارت هست. این حقارت از کجا میاد؟ از فسق درونی میاد. انسان وقتی که در درون خودش به شیطان و دشمن باج میده، وقتی جای مسئول میشه، در نظام مسئولیتی خودش هم حقیره، ترسوه، باجدهه. انسان، این یادتون نره این قاعده رو بگم، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، وقتی که اتصال به قدرت الهی نداشته باشه، وقتی الله رو کنار بذاره از صحنه زندگیش که از قلب انسان شروع میشه، از صحنه قلب انسان میره، به ذلت و خاری میفته. یه کسی که میتونه وایسه جلو الله بگه ایاک نعبدو، این مهمه، تمام کلمات نماز تعیین کننده است و تخصصی برای ما گذاشته شده، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، من فقط از تو دستور میگیرم، از تو کمک میگیرم، این پیروزه. این آدم همیشه پیروزه، چه در نظام فردیش پیروزه و چه در نظام اجتماعیش پیروزه. خدا داستان انبیا رو از آدم شروع کرد تا الان داره به ما قانون میده در این کتابش. میگه ببین قوانین یکیه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. پیروزی میخواهید؟ دست منه. عزت میخواهید؟ در تبعیت از منه. قدرت میخواهید؟ در تبعیت از منه. سروری میخواهید و پیشرفت میخواهید؟ در تبعیت از منه. خیر و برکت میخواهید تو زندگیتون؟ دست منه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، برکاتمون رو از آسمان و زمین برشون نازل. هر چی میخوای دست منه، هر چی میخوای. قرآن داره قانون خلقت رو بهت میگه. تو وقتی که کسی که همه کاره است، همه قوت مال اونه، ما میگیم لا حول ولا قوه الا بالله الاله. اونو تو از صحنه قلبت و زندگی کنار میذاری، منتظر هر نوع ذلت باش، هر نوع خاری منتظرش باش، منتظر هر نوع آسیب باش. وقتی که به الله تکیه نمیدی و تکیهت شد شیطان، تکیهت شد دشمنان خدا، یا تکیهگاهت شد نفست، منتظر فاجعه باش، منتظر شکست باش. پس آیه رو یه بار دیگه بگیریم، بل الله مولاکم و هو خیر و ناصرین. او مولای شماست، بهترین یاری دهنده شماست. اگر پیروزی میخواید الله رو مولا بگیرید، به پیروزی میرسید. تو همه کاراتون، در همه کاراتون وقتی الله رو مولا میگیری تو موفقی. تو ازدواج، تو مدیریت خانواده، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی، هر جا الله مولاته تو بزرگی پیدا میکنی، تو پیروزی پیدا میکنی، تو خاسر نیستی، اینو دقت کنید، خاسر نیستی، ضرر نکردی، ولو کشتم بشی ضرر نکرد. ببینید آسیه مولاش خداست، زیر دست فرعونه، کشتم میشه، اما میشه چی؟ میشه الگوی ایمان برای همه تاریخ بشریت. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، پیروزه، شهید شده ولی پیروزه، خسران نداره این آدم. بعض همه مهمتره که ابدیت رو حائز گرفته. بعضی اینقدر احمق هم میگن خب حالا کشته شده، وا کشته شده، این حیات دنیا اصلا چی هست؟ حیات دنیا، حیات دنیا انقدر حقیره، دوران رحمیه، این اصلا زندگی نیست که ما داریم فکر میکنیم اینجا زندگیه. حیات دنیا حیات جاودانه ابدیه. انقدر حقیر دنیا که خدا میگه بازیچه است. در حدیث قدسی داریم من وقتی که آفریدمش نگاشم نکردم، اصلا حقیره. جاودانگی، ابدیت، این مهمه که تو پیروز شی، به ایمان برسی، به ابدیت برسی، به بهشت برسی، بهشت جاودان الهی. بعد این داره با ملاکای دنیا، نه مردم دنیا، ببینم این اما خوشش بیاد، این اونجوری باشه، اینقدر نادونه که دنبال این است که بقیه خوششون بیاد، بقیه مد باشه، نمیدونم اصلا فکر نمی کنه ارزش باید چی، معشر ارزش چیه؟ قرآن در مورد مؤمنین میگه، مؤمن آل فرعون میگه هرگز نتونستن بهش آسیبی برسونن. ببین خدا چجوری فکر به ما نگاه میکنه، میگه اصلا آسیب ندید. امام صادق میگه به خدا تیکه تیکش کردن، اون تیکه تیکه شدن خدا میگه آسیب نیست. تو بری جبهه شهید بشی، اینکه تو عزت داشته باشی، شما تو این زندگی پس از زندگی که اینا تازه مرگ حقیقی نیست، چون مرگ حقیقی بازگشت نداره اصلا، چرا مردن اینا در کار نبوده، برای همین نمیگن زندگی پس از مرگ، میگه زندگی پس از زندگی، یه کماه فقط. هیچ کدومشون دوست نداشتن برگردن، تازه نیست آدم های عادی معمولی معمولی هستن، یکی از که شهید شده، یکی در راه خدا مجاهد بوده، یکی از که سالها در زندگیش برای خدا جنگیده، این پیروزه، موفق شد، ابدیت رو به دست آورد، بهشت جاودانه رو به دست آورد، این پیروزیه. طرف رفته یه امام معصوم و کشته، بعد حاکمیت خودش چند ماهه، برای چند ماه حاکمیت، یه سال دو سال حاکمیت، معصوم رو کشته، متخصص معصوم، چی گیرت اومد؟ انقدر دنیا حقیره که خدا به پادشاه ها و سلاطین دنیا که عمرشون رو توی سلطنت و عیاشی های آنچنانی گذروندن، میگه شما تو دنیا واقعا لذتی هم بردید، آسایشی نه. اونجا میگن نه، خدا نه، ما اونجا هم انقدر بدبختی کشیدیم برش. تازه میخوام برن جهنم ابدی. به مؤمنینی که به همین قضیه ها، به همین فلسطینی که داریم جلو چشمونه، میگه که شماها تو دنیا اذیت هم شدید، میگن نه خدای اون کس اذیت نبود، چیزی نبود. دمه در بهشت چششون داره میخوره دیگه، برزخشون هم که تو بهشت گذروندن که بی نهایت از اینجا بزرگتر و لذیذتر و شیرینتر و جذابتر و شادتر و یه ذره توش استراب نداشتن، آرامش تا قیامت رو گذرونده. خدا میگه شما تو دنیا اذیت هم شدید، نه بابا اذیت نشدید. مؤمن اذیتاش لذت بخشترین بخش زندگیشه وقتی برای خدا داره اذیت میشه. اصلا همه قشنگی زندگی مؤمن همونجاست که برای خدا داره فشار رو تحمل میکنه، حیا رو تحمل میکنه، مسائل اقتصادی و زحمت و جهاد رو تحمل میکنه، همه پیروزیش هم اونجاست. اصلا تمام عشقش این از خدا، من اومدم تو دنیا به خاطر تو. ببین این امام حسین نیست، امیرالمومنین نیست، حضرت زهرا نیست، یاره اونم یه یاره آخرین یارای امامه. زهیر شما نگاه کنید، زهیر آخر دیگه خط روز آخر رسیده. خب میگه اگر هزار بار منو بکشن زنده کنم باز همین رسی رو میام، بسوزونم خاکسترم و باد بدن دوباره زندم کنم، بسوزوننم بکشن، من همین رو میام. اصلا همه عشق یه آدم، یه مؤمن، کیفش همونی است که به خاطر خدا رعایت قوانین خدا رو کرده و اذیت شده به خاطر خدا. عضو فی سبیلی مقامه، خدا میگه تو به خاطر من خودتو اذیت کردی. عضو فی سبیلی، بچه داری، شوهر داری، تقوا، حیا، غیرت ناموسی، رعایت تقوای اقتصادی، اینا همش کیف و لذت یه مؤمنه، نه اذیتش. اصلا ناراحتی نداریم. مؤمن همون آرامشش، همون عزتش، همین که میدونه داره دستور خدا رو اجرا میکنه. خدا رحمت کنه شهید عشق، میگه مؤمن تو دنیا لذتش از بهشتیا بیشتره. یعنی همینی که الان من دارم، من این سعادت رو دارم، برای همین بهشتیا حسرت میخورم وقتی میرن تو اون بهشت با همه ما. میگه کاش ما برگردیم یه روز روزه بگیریم. ببینید حضرت مریم رو نگاه کنید، سلام الله علیها، برگردم یه چند روز روزه بگیرم، برگردم یه تابستون گرم روزه بگیرم، برگردم رعایت کنم. قرآن بارها میگه از قول کسایی که وارد اونجا، خدایا غلط کردیم، برمون گردیم، ما این دفعه درست رفتار زندگی میکنیم. زندگی همون بود که ما تو گفتیم و ما نخواستیم. عزت، پیروزی، آقایی، سروری، آرامش، شادی، عشق توی تقوا رعایت قوانین الهی است، دنیا و آخرت. بل الله مولاکم و هو خیر الناس. چقدر ریاضی و دقیق قرآن با ما حرف میزنه، برای همین امروز ما داره با تو فون قاعده بهت میده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.